صنعت فرهنگی وقتی صحبت میکنیم قطعه به یقین باید یک موردی رو مد نظر داشته باشه، اون هم زندگی در یک عصر آشفته هستش.
بله.
نبرد ایدولوژی های بزرگ که انقلابات دوگانه رو به همراه داره آقای دکتر. بله. داده فناوری و زیست فناوری که در نهایت هر دوی اینها به دنبال این هستن که کنترل دنیای درونی افراد رو دست بگیرن. خیلی نکته مهم و کلیدی هستش این مورد که دارم خدمتتون عرض می‌کنم. بحث هوش مصنوعی که داریم ازش به نوعی نام می‌بریم دقیقا به همین موضوع بسنده می‌کنه که دنیا دست افرادی هستش که این افراد از قبل تعلیم دیدن، آماده شدن و الان دارن دنیا رو تو حوزه فرهنگی میچرخن. نوع نگاه کاملا اومانیستی و با محوریت اقتصاد هستش که داره انجام میشه. یه بحث خیلی مهمی رو داریم، اونم این هستش که انقلاب سال 57 ما یک انقلاب کاملا فرهنگی بوده که انجام شده. دلیل این که حالا چرا شاید به نوعی به حوزه فرهنگ کمتر بسنده شده این هستش که چند تا اتفاق میفته. یکی اول انقلاب بوده، اتفاقاتی که تو درگیری منطقه‌ای داشتیم، بعدش ترور رهبران فکریمون رو داشتیم، بعدش جنگ 8 ساله رو داشتیم که اینها باعث میشه که لیدرهای فرهنگی ما در واقع تو جاهای دیگه وقتشون صرف شه و نتونن به صورت کامل تو جبهه برندینگ فرهنگی ما ورود پیدا بکنم. خب بعدش هم که این اتفاقات تمام میشه بحث زیرساخته کشور بوده که به اون میرسن و نمیتونن که در واقع وقت خودشون برای حوزه فرهنگی بزن. شاید مهمترین کاری که بشه بهش در این زمینه کردش این هستش که ما باید خواه نخواه نگاه شرق شناسانه خودمون رو، نگاه فرهنگی اصیلی که ما در ایران داریم و ایران زمین داریم رو با محوریت مدیا، رسانه‌ای که الان برای ما 150 سال نهایتاً عقبه داره و ما تو پلتفرمی داریم زندگی میکنیم که این پلتفرم لاقل 350 تا 400 سال عقبه تو دنیای غرب داره. ما باید که یک نگاه کاملا منطقی بین شرق، فلسفه شرق و زندگی شرقی با مدیا و رسانه به وجود بیاری و اون تفکرات و ذهنیت فرهنگی که خواست و از اصالت ایرانی رو داره به مردم و به مخاطب خودمون ارائه بدیم. مخاطب ما فراموش نکنیم، نمیتونیم بهش بگیم چه جوری فکر کنه ولی میتونیم بهش بگیم به چی فکر کنه. نکته مهمی رو که ما باید بهش بپردازیم این هست، ما باید به مخاطب بگیم به چه چیزی فکر کنه و بعد آزادش بذاریم که خودش تصمیم بگیره که کدوم راه درسته تو حوزه فرهنگی و کدوم راه اشتباه هستش. بسیار
ممنونم آقای کبیری، راهکار رسانه‌ای دادین خانم دکتر سلیمانی. منم میخوام با اینکه حدود 3-4 دقیقه بیشتر وقت نداریم، شما چه باید کرد ها رو حالا چند تایشو گفتید تو صحبت قبلی به این بپردازیم که بالاخره شنوندگان ما میخوان ببینن که چگونه میشه برندسازی فرهنگی کرد برای همین فرشمون، برای صنایع دستیمون و چیزهای دیگه‌ای که داریم.
سوال خوبی پرسیدید، این سوال دغدغه در دنیاست. باز من به نتیجه پژوهشی میخوام استناد بکنم که سال 2016 در مورد صنایع فرهنگی کشور چین، اتحادیه اروپا و ایالات متحده اومده اینها رو با هم مقایسه کرده و دقیقاً به این چه بکنیم پرداخته. خیلی جالبه ببینید که نتیجه این پژوهش نشون میده که ویژگی اصلی صنایع فرهنگی در دنیا دولتی بودن و حاکمیتی بودنشونه. این پژوهش مربوط به ایران نیست، مربوط به دنیا. در حداقل این سه محدوده که پژوهش در موردش انجام شده داره نشون میده که اصلی ترین ویژگی صنایع فرهنگی وابسته بودنش به دولت و سیاست‌های کلان دولت هست. پس همه جا متولیان، حداقل همه جا که میگیم، من نمیخوام کل کره زمین،
سیاست
وابسته به دولت هستن. حالا این وابسته به دولت بودن میتونه از یه جایی مزیت باشه، از یه جایی آسیب باشه. از اینجا مزیتی که بله، هیچ کسی مثل دولت‌ها یک پارچگی منابع مالی و حمایتگری رو نمیتونن داشته باشن، چون صنایع فرهنگی معمولاً صنایعی هستند که نیاز به رشد و حمایت دارن، چون معمولاً متولیش بخش خصوصی نیست. کی متولی فرشه؟ به جز از دولت چه کسی متولی صنایع دستی است؟ به جز از دولت کی متولی ادبیات؟ به جز از دولت. پس اینها در همه در حداقل در این پژوهش نشون میده که بزرگترین ویژگی صنایع فرهنگی وابسته بودنشون به دولت و تاثیرپذیر بودنشون از دولته. ویژگی دومی که اشاره میکنه میگه اینها وابسته به اکوسیستم و اکولوژی هستند که در زندگی میکنن. پس نکته دوم مد نظر قرار دادن دغدغه‌های بومی در هر صنعت فرهنگی است. ما امروز صحبت از جهانی سازی محصولات فرهنگی میکنیم که اصلی ترین دغدغه و کانسرنشون ابعاد منطقه‌ای و ابعاد اون زیست بومی است که اون محصول فرهنگی درش تولید میشه. با در نظر گرفتن این دوتا دغدغه من فکر میکنم اصلی ترین راهکاری که کمک میکنه برندسازی محصولات فرهنگی در کشوری مثل کشور ما که زمینه های تولید صنایع فرهنگیش بالاست و خدا رو شکر ما در کشورمون سازمان های فرهنگی متولی هم کم نداریم، این هست که در راستای سیاست های کلان فرهنگی حرکت بکنیم. ما سیاست های کلان فرهنگیمون، حالا جنبه تجاریش، باز من به جنبه تجاری نگاه میکنم، جنبه تجاریش که بعدها اثر فرهنگی و اثر خلق پیشران های فرهنگی رو منجر خواهد شد، این وابسته هست به چی؟ به اون حمایت های دولتی و در راستا بودن و همراستا بودن با سیاست های کلان فرهنگی. ما باید یک سیاست کلان فرهنگی داشته باشیم که تبدیل بشه، ترجمه بشه به یک برنامه راهبردی که هر کدام از صنایع فرهنگی و سازمان‌های متولیش رو در دستور کار خودشون کاملاً به صورت تجاری، درآمدزایی و با رویکرد جهانی این رو مد نظر قرار بده، ما تولید کننده محصولات فرهنگی با برندهای خوب.
بسیار ممنونم، خیلی تشکر می‌کنم که راهکارهای عملیاتی هم ارائه دادید. از شما تشکر می‌کنم سرکار خانم دکتر سلیمانی، از شما تشکر می‌کنم آقای دکتر کبیری، از شنوندگان عزیزم تشکر می‌کنم و از همه شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ منان میسپارم. خداحافظ همگی.
امیدوارم برنامه گفتگوی فرهنگی و موضوع این برنامه، یعنی اهمیت برندسازی فرهنگی، مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. اما مرجعیت علمی موضوع برنامه بعدی با عنوان گفتگوی علمی با هم میشنویم.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم، هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو در برنامه گفتگوی علمی با موضوع مرجعیت علمی. در خدمت اساتید محترمی هستیم که در یک برنامه قبلی هم خدمتشون بودیم، جناب آقای دکتر حسین نادری منش، استاد دانشگاه تربیت مدرس و معاون پیشین آموزشی وزارت علوم، تحقیقات فناوری، جناب آقای دکتر عباس کوساری، مدیر دفتر افق نگاری و آینده نگاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، جناب آقای دکتر محمد شاهدی، استاد دانشگاه صنعتی اصفهان و عضو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و جناب آقای دکتر رضا روستا آزاد استاد دانشگاه صنعتی شریف و رئیس سابق همین دانشگاه. برنامه قبلی رو و دو برنامه قبل‌تر از اون رو شنوندگان عزیز ما میتونن از روی وبسایت رادیو گفتگو radiogoftogo.ir بشنوند و دنبال بکنن. فکر میکنم زمینه خوبی خواهد بود برای این جلسه که در خدمت اساتید هستیم. بحث خیلی خوبی به در مورد چیستی مرجعیت علمی و چرایی و چگونگیش تا یه حدی در جلسه قبلی شد. یک سوالی رو فکر میکنم از دل جلسه قبلی بیرون اومد که این جلسه من میخوام با اساتید در میان بذارم، اگر صلاح دونستن با این سوال شروع بکنیم که مرجعیت علمی رو با همین گفتمان یا پارادایم موجود میتونیم بهش برسیم یا لازم است که حتما سراغ تغییر گفتمان یا تغییر پارادایم برویم. جناب آقای دکتر نادری منش، ضمن سلام خدمت حضرت عالی، من میخوام شما بحث رو شروع بفرمایید و استفاده بکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و دوستان عزیز در استودیو، نکته ای که اشاره کردین در واقع جمع کردن موضوعی که منم استقبال میکنم به خاطر اینکه بتونیم مفید باشیم برای شنوندگان. ببینین اگر در پارادایم موجود یا شرایط موجود ما بخوایم بگیم کجا هستیم، در واقع بایستی تبدیل به یه قدرت یا اقتدار علمی برسیم که بعد بر اساس اون بتونیم شالوده های انشالله بر اساس تفکر اعتقادیمون و مباحثی که ازش تو این برنامه میخوایم وارد بشیم اون شیفتم یا اون تغییر اون پارادایم هم انجام. بله، در اتفاقا ساده ترین رسیدن به این نوع مرجعیت خیلی ساده تر از پارادایم شیفته. یعنی تو این مرجعیت شما تو چارچوبای موجود رو میپذیرید، تلاش زیادی میکنید، مثلا مثل کاری که کره کرد، ژاپن کرد یا کشورهای دیگه، شما هم در این منطبه هستی بپذیری چارچوبای اونا را. یعنی چه بپذیری؟ مثلا علمی که امروز علم برتره شما میخوای نشون بدی قدرت دا، باید همون را تولید بکنی و بر اساس همون خط کشام ارزیابی بشی، طبیعتا بعد میشی شما هم یه تولید کننده یا مولد. تو فناوری های موجود بیای مثلا همین فناوری ها را بدون اینکه حالا عقبش تأثیرش بر تفکر انسان چی است انجام بده. بنابراین این و شاید هم قدم اول همینه که ما نشون بدیم توانمند هستیم، بعد بخوام ابتکار و خلاقیت در تغییر کالچر و فرهنگ ایجاد کنیم. خوشبختانه بعد از انقلاب علی رغم مشکلات جدی که حالا ما دهه اول بیشتر جنگ بود، بعد از اون همواره تحریم بود، هر وقت خواستیم نفس بکشیم در واقع اینم به خاطر توانمندی طرف مقابل اجازه نداده، اتفاقات خوبی افتاد در این زمینه. من بر اساس جایگاهی که بودم دو سه تا عدد بدم، اتفاقا عدد جدیدم هستش و وقت بدم به بقیه دوستان که بتونیم بحثا ادامه بدیم. ببینیم مثلا قبل از انقلاب ما جمعیت دانشجویمون با اینکه جمعیت کشوریمون 35 میلیون بود، یعنی نصف تقریبا الان 80 میلیون، 175 هزار دانشجو داشتیم که اکثرا هم تربیت دبیر بودن، یعنی میرفتن معلم آموزش پرورش میشدن تو اونجا. ما 40 تا دانشگاه داشتیم که باز بسیار از اونا که من تک تکشون رو به خاطر جایگاه اجرایی که داشتم بازدید میکردم، دم رشته های قبلیشون بیشتر مثلا تربیت دبیر بود یا فوق دیپلم و نهایتا لیسانس بود در واقع اینجا. خب الان ما جمعیت دانشجویم از 175 هزار تا رسیده به بالای 4 میلیون. اصلا ما اینقدر فضا ایجاد کردیم که داریم افت تعداد دانشجویی پیدا میکنیم که یه وقت مشکل داشتیم نسبت به 2-3 سال قبل. ولی تعداد دانشگاهمون تازه اگه مثلا شما پیام نور رو یکی حساب بکنی که شاید بیش از 400 تا نو در جای مختلف داره، مثلا 50 تا مقاله بیشتر تولید نکرده بود اون موقع. البته مثلا الان اینترنت و ابزار و بانک‌ها نبود به این حدت شدت که الان هستش. خب این عدد الان رسیده به بیش از 30,000 و ما رتبمون شده اون رتبه، اصلا رتبه‌ای نداشتیم، رتبمون شده معمولاً بستگی به نوع اینکه کجا ارزیابی میکنه بین مثلا 17 تا 19 هستش در کلان و در رشته‌های علوم پایه و مهندسی و پزشکی حتی لاقل در بسیاریش بهتر از این هم شد. البته در علوم انسانی متاسفانه رتبمون خیلی عقب‌تره که این یه ضعف جدی هستش، در حالی که ما انتظار داشتیم بر اساس منابع خاص فرهنگی و دینی خودمون در اونجا بیشتر نشون بدیم خودمونو، ولی خب ضعف‌های جدی داریم در اونجا. حتی در بعد مثلا تعداد، من نگاه می‌کردم شرکت ها، مثلا آمار رسمی نشون میده که در اوایل انقلاب ما 1500 تا واحد صنعتی بیشتر نداشتیم در سال 57، الان این عدد رسیده به 85076 واحد که از نظر عددی بله، که البته اینو اگر خوب مدیریت نکنیم منجر به این اتفاقات که حالا بخشش تحریم و بسیاریش توی مدیریت به نظر من، حالا آقای دکتر رستم وارد بحث شدن در اینجا. اما توجه کنین ما اون موقع 6 میلیون بشکه نفت تولید میکردیم با اون جمعیت، درآمد صادرات ما نفته که بخوای بذاری کنار، کلن صادرات ما 540 میلیون دلار بود غیر نفتی. الان همین امسال گزارشی که دادن سال 96-97 ما 47 میلیون در واقع میلیارد دلار صادرات داشتیم، یعنی 90 برابر اون موقع شد از نظر صادرات که تازه غیر نفتی شو من دارم عرض میکنم. بنابراین اتفاقات خوبی به عنوان مجموعه اقتدار افتاد، تو بعضی زمینام بسیار خوب بود، مثلا شما تو سلای بنیادی، تو دانش نانو، تو بحثای هوافضا، این بحثایی که اخیراً اتفاق افتاد که باعث شد ببینین اقتدار توانمندی و جلوگیری از یورش طرف مقابل بد میاره. ما اتفاقاتی که تو بحث پهبادی و توان مشترکمون ایجاد شد بسیار از چالش ها رو از سرمون برداشت و خیلی کشورها رو ادعاشون رو گذاشت کنار. بنابراین تو بحث دارویی، حتی تو بحث سلامت، الان بخش از درآمد ما از گردشگری سلامت هستش. بنابراین تو این زمینه ها به نظر میاد تو بحث آموزش و مقدمتاً وارد بحث و پژوهش و فناوری که شروع شده اتفاقات خوبی داره میفته، اما این مجموعه اقتداری چون ساختار خوبی برش تعریف نشده گلوگاه های جدی وجود داره که این گلوگاه ها از قوه تقنینی هستش، اجرایی هستش تا کاربری، در واقع در هر سه بخش ما مشکلات جدی داریم. و من به عنوان یه جمله بگم، به نظر من متاسفانه از بعد از جنگ تمام دولت‌های ما متاسفانه برخلاف شعار بحث اصلیشون دولت تولید محور نبودن. اقتدار رو کشوری به دست میارید که اولویت اولش تولید و سرمایه است باشه. من یه عدد به شما بگم، من بودجه پژوهشی کره رو نگاه میکردم که یه وقتی ما بهش کمک بلاعوض میکردیم در دهه 60 قرن گذشته میلادی، الان بیش از 70 میلیارد دلار بودجه پژوهشی لاقل سال گذشته من کره رو دیدم که 4.55% جی دی پی شه، در صورتی که بودجه پژوهشی ما کمتر از 0.3%. یعنی ما تو برنامه پنجم بنا بود از نیم به 3 برسیم، عکسش اتفاق افتاده، یعنی بودجه پژوهشی به جای اینکه از نیم برسه 3 تازه شده 0.35%. در واقع اون کشور اون بودجهش رو 2/3 بخش خصوصی میده، ما چون اون فرایند تولید رو شکل ندادیم بخش خصوصی ما مولد نیست که بیاد کمک. بنابراین این گیرای پسا دانشگاهی، البته تو سیستم های آموزشیمون هم خلالای هست، من اینا میپذیرم نیاز اصلاح بشه، اما گیر اصلی ما بعد از دانشگاه و فرایند فناوری و تبدیل به ارزش افزوده است، اونجا رو باید استفاده کنیم تا به اون مرجعیت یا اقتدار منطقه‌ای دست پیدا کنیم.
سپاسگزارم آقای دکتر. ضمن طرح موضوعتون آمارهای جالبی رو فرمودید که به هر حال کمک میکنه هم به این بس هم به شناخت وضع موجود. جناب استاد رستا آزاد در خدمت شما هستیم، با همین گفتمان بریم یا تغییرش بدیم؟
نه خوبه، یه خود داره قوام پیدا میکنه. ببین آقای دکتر زاره عزیز، من 3 مثال میزنم بعد این نتیجه گیری میکنم. یه موقع قبل از انقلاب امام خمینی رو در واقع تو سواک بردن، طرف که سواکی بود گفته حضرت آیت الله شما وارد سیاست شدی، سیاست آلوده است، شما بهتره وارد نشی. امام جواب دادن اون سیاست آلوده مال خود، من یه چیز دیگه دنبالشم. یعنی چی؟ یعنی پارادایم مهم در حوزه سیاست، امام در واقع نمیخواستن رو پارادایم موجود سیاسی اول بشن، مرجع بشن، پارادایم جدی رو مطرح کردن. این یه گوشه نگه داریم. یه موقع ما داریم موشک میفرستیم هوا، داریم هواپیمای پهن پیکری مثل ایرباس درست میکنیم، بوئینگ درست میکنیم. خب اگه میخوایم در واقع تو اینجا مرجع بشیم پیشرفت کنیم، کسی یه حرف بی خود بزنه من میخوام یه هواپیمای مدل دیگه بسازم، نه، همین پهپاد، همین ایرباس، همین بوئینگ، همین موشک، همین سیستم هسته اینها، همین سلولای بنیادی در واقع چیه؟ ما رو هم پارادایم میخوام اول بشیم، مرجع بشیم. یه موقع ما از تو بحث پزشکی دو تا سیستم داریم، دو تا فرهنگ داریم، یکی تیپ سنتیه، یکی تیپ مدرنه. من تو یک کلام بدون رزولوشن بالا میخوام بگم که تو تیپ مدرن اصل بر خوردنه، با چی بخوریم تو درمان پیدا کنیم. تو تیپ سنتی اصل بر نخوردنه، چی نخوریم تا خوب بشیم. در طب مدرن میگن چه عصاروهایی رو شما مصرف کنید خوب بشین، در طب سنتی میگن چه کل چیز رو عصاره نمیگن، میگن عصاره وقت خالص کردی یه خوبیایی داره یه بدی هم در واقع چیه داره، که اگر مثلا عصاره مثلا زعفران رو بخوری مثل زعفران اثر نمیکنه. اینجا ما دو تا چیز همزمان داریم، هم توی طب سنتی میخوام مرجع باشیم یه خط اشکال نداره، هم تو طب مدرن ما نمیخوام در واقع اعجوبه های مثل جراحی قلب و ریه و کبد رو کنار بذاریم، واقعا شاهکارهایی هست و چشم و قرنیه و فلان. پس ببینید من سه تا مثال زدم، در یه موضوع اصلا ما نمیخوام تو پارادایم موجود رفرنس باشیم، در یه حوزه میخوام اصلا تو پارادایم موجود رفرنس باشیم مرجع بشیم، در یه حوزه هم که نه، دو تا چیز کنار هم میخوام مرجع بشیم. اشکال نداره که هم طب سنتی، الان شما بریم ببینید مراکزی که طب سنتی هستن چقدر بیمار نشستن دارن درمان میخوان، در حالی که دولت هم در مجموع وزارت بهداشت فعلی خیلی موافق این درمان طب سنتی نیست. پس این سه تا حوزه با سه تا مرجعیت، سه نوع مرجعیت، من اجالتاً میخوام یه خود تمرکز کنم بر چیزایی که اصلا موجود، میخوام مرجع بشیم در همین طب مدرن، در همین ماهواره، در همین هواپیمای پهن پیکر میخوام مرجع بشیم. فعلا اون چیزی که سیاست علوم انسانی میخوام بذارم کنار فعلا، تا بعد بحثا تو برنامه بعدی بهش بپردازیم. توی قضیه میخوام واقعا مرجع بشیم. الان سال هاست بحث ساختن هواپیمای پهن پیکر موضوع روزه، کلی توی محاوته میزمان خود وزارتی که آقای دکتر نادرمنش اونجا عطفای نما داشتن، بحث هواپیمای پهن پیکر مرج مطرح شد، آقای دکتر منطقی هم متولی شدن، یه سری دانشگاه مهندسی فعال شدن، جو طرحهای کلان بود. آقا ما میخوام تو این طرحهای کلان مرجع بشیم. ما تو فرستادن چه میدونم حیوان به فضا، انسان به فضا میخوام مرجع بشیم، تو سلولای بنیادی میخوام مرجع بشیم، خیلی هم خوب شدیم همین الانشم. تو انرژی ما میخوام توی زدن رادار، رادارهای خیلی بالایی که الان نمونهش همین اخیراً توی 18 کیلومتری سطح زمین رادار گرفتن زدیم با موشکای خودمون، نه خارجی، میخوام مرجع بشیم، شدیم. این چیز کمی نیست، این چیز کمی نیست. آدو داره اجالتاً بحث ما متمرکز است بر حوزه‌ای که الان پارادایم فعلیه، میخوام تو همین وقت فعلا مرجع بشیم، تو در حوزه‌های دیگه که پارادایم جدید میخواد پارادایم شیفت انجام بدیم، کارا دیگه بکنیم. این به نظر من بحثیه که باید روش متمرکز بشیم.
سپاس فراوان. جناب استاد شاهدی عزت عالی معتقدید که با گفتمان موجود میشه مرجع شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت عزیزان و شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو و برای همه آرزوی سلامه. ببینید این موضوع که علم ارزشمند هست، علم موتور توسعه و پیشرفت هست، علم باعث اقتدار میشه، کشور ما پذیرفته و قبول داریم، و این که ما دوست داریم و همه کشورها دوست دارند که مرجع علمی بشند باز جزء باورهای ما هست. ولی ببینیم که آیا امکان مرجع شدن هست یا نه. جاهایی که ما خواستیم شده، جاهایی که برنامه‌ریزی کردیم امکانات فراهم کردیم، بودجه منظور کردیم و با هدف مشخص جلو رفتیم شده. همینطور گفتن پهباد، رادار، موشک و حالا در بعضی از زمینه‌های دیگه ما برنامه ریزی کردیم و با برنامه و خواستی که داشتیم شده، ولی خیلی از زمینه‌ها ما باید بگیم که برنامه ریزی نکردیم و اگه درست حرکت نکنیم خب نمیشه. ببینید دانشجو داشتن خب خوبه، دانشگاه زیاد داشتن خوبه، مقالات زیاد چاپ کردن در سطح دنیا بسیار خوبه، ولی در صورتی که ما شرایط استفاده علم در عمل رو فراهم نکنیم زمینه‌های مرجعیت فراهم نمیشه. شما میایید آموزش میدید، کنکور میذارید، انتخاب میکنید، بعد افراد رو در سطوح بالا آموزش میدید، وقتی که اینها فارغ التحصیل میشن نخبگان ما جایگاهی برای فعالیت در کشور ندارن. بهترین یا اصلی ترین عامل حرکت و توسعه یک کشور نیروهای نخبه و توانایی علمیه و ما داریم این افراد رو از دست میدیم. یعنی ما افراد رو آموزش میدیم، تواناشون میکنیم و میفرستیم کشورهای دیگه. چرا؟ به خاطری که زمینه های استفاده از علم اینها رو در کشور فراهم نکردیم. نه تنها زمینه های استفاده از علمشون فراهم نکردیم که انگیزه هم برای اینها ایجاد نکردیم. اگه کشوری میخواد مرجع علمی بشه نه تنها باید این نیروهای نخبش رو حفظ کنه، بلکه باید شرایط فراهم کنه نخبگانی که رفتن رو جذب کنه و چین چنین کار رو کرد. چین برای فارغ التحصیلان کشورهای خارجش، اونایی که رفته بودند خارج، زمینه فراهم کرد، شهرک‌های علمی درست کرد، شرایطی فراهم کرد که از فرودگاه استقبال کرد، حقوق خوب بهشون داد، جذبشون کرد، شرایط برای کار هم براشون فراهم کرد. یعنی در شرایط فعلی ما الان اگه بخوایم به یک ایرانی که توانایی علمی داره، خارج درس خونده و نخبه هست دعوت کنیم، کمترین امکانات رو براش منظور نکردیم. اگه بیاد و دانشگاه های ما جواب مثبت بهش بدن، خیلی وقتا هم خود دانشگاه هم سرگردونش میکنن، جواب مثبت بهش بدن، اولین حقوق هایی که به این فرد میدیم نمیتونه یه زندگی ساده اولیه رو داشته باشه. یعنی باید به در و دیوار بزنه، اینور اونور حق و تدریس بره، کارهای مختلف بکنه تا بتونه یه زندگی ساده، اجاره خونه‌ای بده، یه ماشینی تأمین کنه. و الا خب با چنین شرایطی که ما نخبگامون رو از دست میدیم، افراد نخبمون رو جذب نمی کنیم، خب طبیعی است که نمیشه ما ادعا کنیم که در همه زمینه‌ها یا در خیلی از زمینه‌ها می‌خوایم مرجع علمی باشیم. من فکر می‌کنم که برای مرجع علمی شدن باید تصمیم جدی بگیریم، باید برنامه ریزی صحیح برای رسیدن مرجعیت علمی داشته باشیم و شرایط و امکانات لازم رو فراهم کنیم، همون گونه که برای بعضی از زمینه‌ها کردیم و شده. و طبیعیست اگه نکنیم نمیشه. ما در همین شرایط خود شما فرمودید فرهنگستان علوم ما بودجش در حدی هست که فقط حتی حقوق کارمند رو کم میاد، یعنی داره در حد پرداخت حقوق عادی کارمند اداره میشه. و یه عده‌ای هستن که حالا میان ایثار میکنن، یه به اصطلاح بحث و گفتگوی دارن، ولی اونگونه که باید ما بهش بها ندادیم که این افراد رو جهت بدیم، انگیزه بدیم، کار بکن. بودجه همطوری که اشاره کردن، بودجه های پژوهشی ما بسیار کم هست. خود همین بودجه پژوهشی اگه من فرصت داشتم بهتون میگفتم که خیلی جاها برای هزینه مینتننس دستگاه ها استفاده میشه و بودجه برای تحقیق و پژوهش نمیمونه.